بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ارتباط با آیه شریفه و ادا قرآ علیهم القرآن لا یسجدون، آیه 21 سوره انشقاق، یه بحث فقهی هم پیرامون این آیه شریفه ذکر شده و اون بحث فقهی عبارت از اینه که اونگاه که این آیه قرآن خوانده شود، چه برای گوینده چه برای شنونده، سجده کردن واجب است در این مسئله بین علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر است. اهل سنت اینجا سجده کردن و واجب شمردن، شیعه سجده رو واجب ندانسته و بلکه سجده در اینجا مستحب بره. حالا بنده قرآن های مختلف رو که نگاه کردم، یه دلیلش هم این بود که به برادرمون عرض کردیم بیاره این قرآن ها رو تا مثلا ببینیم من نوشتم که سجده یا ننوشتم. بعضی قرآن ها در کنار این آیه چیزی ننوشته از سجده، برخی چرا کنار این آیه این نشون میذاره، بعد نشونش در بیرون از متن کتاب میگه سجده. سجده مستحبیه، اون سور عزائم قرآن هست که سجده هاش واجبه. حالا شما که اهل تحقیق هستین الحمدلله، یه بررسی بکنین همین مطلب رو.
اینجا بوده سجده نمی کنم
یادم، نمیشته سجده،
نمیشته سجده نمی کنم.
خود
دونه
نه ترجمه شو نمی
کنم، نه ترجمه شو نمی کنم، نه او رضا تا ما عجب گرفتاری شده.
نمیخواید بخونیم بخونیم؟
نه عزیز من، مطلب دیگری دارم میگم، بشینید خوب گوش کنید. دوباره عرض میکنم، این آیه که خوانده شد، سجده کردن هنگامی که این آیه خونده میشه، حالا چه اون کسی که میخواند، چه کسانی که میشنوند، یا اون کسی که اصلا چشمش میفته با آیه، باید سجده کنه یا نه؟ سوال اینه. دقت فرمودید؟ در چند سوره از سور قرآن سجده واجبه، یعنی باید سجده بشه، به اصطلاح و ترک سجده جایز نیست. دقت فرمودید؟ چهار سوره هستن تو اون سور رو چی بهش میگن؟ عزائم. سوره عظیمه یعنی سوره سجده دار. دقت فرمودید؟ حالا سوال اینه، این آیه که خونده میشه سجده براش واجبه یا نه؟ سوال دقت فرمودین؟ اون ترجمه شو کار نداریم، اون ترجمه شو قبلا گفتیم، الان از این جهت داریم بحث رو دنبال بکنیم که میشه یه بحث فقهی به تعبیری. اونگاه که شخص قاری این آیه را خواند، از جهت فقهی و شرعی برش واجب است سجده کند املا؟ علمای عامه اهل سنت سجده کردن رو در اینجا واجب شمردن. درست شد آقای مقدم؟ اونها سجده رو در اینجا واجب شمردن.
اینجا واجب نیست.
علمای شیعه میگن سجده واجب نیست و بلکه سجده مستحبه. حالا ما از شما اینو میخوایم، شما یک تحقیق بکنین چرا اینا امامیه علمای شیعه میگن سجده در اینجا مستحبه و اونا میگن واجبه. یادتون هست که در جلسه قبل عرض کردیم که وقتی این سوره انشقاق نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سجده کرد. دقت فرمودین؟ اینا براتون گفته بودیم تو جلسه قبل، درسته یا نه؟ خیلی خوب، این یک مسئله است که مثلا جنبه فقهی دارد مرتبط به آیه شریفه که و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون، اینا سجده نمیکنن. گفت یه آیه رو خوندی مستحب سجده کنی. این قرآنایی که پیش رو هست بعضیشو بنده نگاه کردم اسمی از سجده هم نیورده، کنده مثلا او از نگاهش اینه که استحباب هم نداشته باشه یا غفلت کرده یا مثلا همین نظرش بوده که استحباب ندارد. ملاحظه فرمودید؟ یا چون که مستحب بوده ذکر نکرده بوده واجب که نیست. حالا امر مستحبیر هم نگفتیم نگفتیم و تعدادی از قرآن ها کنارش نوشته سجده. خیلی و او لایسجدون را هم که یه معنای مبارکتون از کردیم، لایسجدون یعنی اینها نماز نمیخوانند، چون که در نماز سجده است. آره، اگر نماز بخونن سجده هم باید انجام بدن. ترک نماز میکنن که به تبع ترک سجده شده. خوب
خوابان
چی از آهمو؟
تجزیه
دارم. ها اونو دیگه از بحث دور میشیم، خدا خیرتون بده. بله اونو باز بعد جلسه به رفقا بگین که بشنون، مخوانم بگین حالا اشکال نداره. بگو چهار تا سوره ای که بهش گفته میشه عزائم، جمع عظیمه، که اینها سجده های واجب دارن. بخوانید.
سجده
در سجده های واجب و قرآن
چهار تا، چهار آیه سجده، یکی هفته خدمت مفصلت است،
سجده هم که هم خود اقره ها؟
بله
بله. آخرین سوره چیه؟
آیه سجده. بله آیه سجده، سجده بله سجده، یکی اونه، یکی فصلت، یکی نجم، یکی عرقه. اینو میخوام بگم شما دوستان
بسیار توجه کنید. کفار که خدمتون در جلسه قبل گفتیم دو تا کار اینو انجام میدن، یکی این که کفر میورزن، سخن پیامبر رسول خدا رو به عنوانی که رسول است و از طرف خدا فرستاده شده است نمیپذیرن، نسبت به قیامت هم بالاخره انکار میکنن. قیامت کجا بود؟ منکر قیامت هم میشن. این یک کارشون. کار دومشون اینه تکذیب میکنن پیامبر رو، در میگردن میگن تو دروغ میگی. یه وقت میبینی حرف طرف قبول نمیکنن و هیچی هم نمیگه، تو دلش بالاخره به قول ما این شخص قبول نداره، اما یه چیزی دم علیه او اظهار نمیکنه. ولیکن اینها این کفار قریش تکذیب میکرده، اتهامات فراوان به رسول خدا داشتن و نسبتهای ناروا که این اساس حرفاش بر دروغ علنن میگفتن، کارها و عملیاتی که انجام بده بر سحر استواره، اعجازی در کار نیست، انکار همراه با تکذیب. دقت فرمودید؟ خوب این مردمان نانجیبه بالاخره علیهم اللعنه که رسول خدا رو هم دارن تکذیب میکنن، والله اعلم بما یعون، و خدا آگاه است به اون چی که در دلها و قلوب و ضمایر این هاست. که مرحوم شیخ طبرسی رضوان الله علیه در ذیل والله اعلم بما یعون سه قول را ذکر کرده است. قول اول، بما یعون، ای بما یجمعون فی صدورهم و یزمرون فی قلوبهم من التکذیب و شرک، که این سخن از ابن عباس و قتاده و مقاتل. به ما یعون یعنی اون چیزایی که اینا جمع میکنن در سینه هاشون و پنهان میدارن اونها را در قلوبشون، یعنی جوری عمل میکنه که به طرف میگی آقا تو یه حرفای زدی، خیلی چیزام تو دلت نمیگی. دقت فرمودین؟ اون چیزایی که اینا جمع میکنن در صدور بشون و پنهان میدارن در قلوبشون که عبارت باشه از تکذیب و شرک، اینا شرکی که در دلشون هست. ابن عباس و قتاده این گونه گفته است. البته این معنا رو بعضی آقایون میگن پذیرفته نیست. و به ما یعون معناش بخواد این باشه قبول نمیکنه. مثل المیزان فرمایشش اینه که یعون اینجور معنا نشه. حالا این چیزهایی که در دلشون نگه میدارن از تکذیب، خب تو یک چیزایی هم هست در قلوب مشرکان هست و شاید نگن، مثلا همین معنا منظور باشد. اون چیزایی که در ضمیر و باطنشون هست و اظهار نمی کنن خداوند آگاه به این هاست. بعد میاد روی بحث امری که مربوط به دله، از حیث حسن و قوت به جهت به اصطلاح عملی که برش بخواست ثواب باشد یا فعلی که برش عقاب باشد، یه بحثی دارن آقایو امور قلبی اینا خلاصه چه جایگاهی دارن. یک سری اعمالی است که مربوط به قلب و ضمیر و باطن انسان است. عمل عمل قلبی است و در این حال به جهت اینکه ثوابی برش مترتب است یا عقابی، ولو عمل به جواره معصوم نمیشه. آقا عمل به جواره این عمل به دست و پا و چشم، اینها اعمال جوانهی است، اعمالی است که مربوط به قلبه. اینو شما جای بررسی باز داره. عملی که مربوط به دل هست به جهتی که ثوابی دارد عقابی دارد، این میشه بررسی بشه. و البته اون سری اعمالی که اساساً بر باور و اعتقاد پایش استواره، مثل همین اصول اعتقادی ما، مثل بحث توحید، بحث نبوت، بحث قیامت، بحث همین امامت از منظر امامیه، ملاحظه فرمودید؟ اینا امرایی است که قلبیه، اینا قلبیه. قیامت رو من باور دارم، یک امری است به قلب مربوطه. البته در پی این باور آدم اعمالش هم فرق خواهد کرد که اون مرحله دوم قضیه هست. همین که قیامت رو قبول دارد یا ندارد در دلش، همین خودش موضوعه. برای چی آقا؟ برای اینکه این پاداش ببیند به عذاب، جزاش عذاب باشد و بعضی چیزها هم به تعبیری بر اساس همون باورهای قلبی باز غیر از این اصول دین داریم اموری که موضوع برای عقاب ذکر شده. سوء ظن به مؤمن، سوء ظن به مؤمن جاش وعاب و ظرف سوء ظن کجایه؟ قلب دیگه نه؟ خب این هم یک از موضوعاته مربوط به اصطلاح جوانحه و برای این جهت به اصطلاح قیامتها و آثار مترتبه در این فعل اموری ذکر شده که این هم یک چیز قلبیه. آره، خواستیم این رو عرض کنیم که خیلی از چیزها که به قلب و ضمیر و باطن انسان مربوط است به حیث اینکه ثوابی برش مترتب است یا عقابی، بله داریم. یک قسمش همون اصول اعتقادی و عقاید قطعی و یقینی و باورهای مسلم یک شخص مسلمان، اون جایگاهش همون قلب و دل است. یه سری امور دیگه هم که به تعبیری مربوط به صفای باطن میشه یا بالاخره زشتی و قبح ضمیر شخص، اون هم گاهی میبینی ثواب ها براش هست یا عقاب ها. خوب، این یک معنا برای به ما یعون. معنای دومی که گفته شده است به ما یعون رو زده به این که اون چی که انسان جمع میکنه، حالا این مشرکان یا کل انسان ها، به ما یجمعون، به اون چی که جمع میکنن من الاعمال صالحت و سیئه. خداوند آگاهه هیچ چیزی از منظر او دور نیست، خدا عالم است به تمام اعمال صالحه شما و به تمام اعمال سیئه شما. حالا این اعمال صالحه و اعمال سیئه تارتن به جوانح، اخرى مرتبه به جوارح. تا اعمال میگن شما ذهنتون به اعمال جوارحی نره، درسته یا نه؟ تا گفتن اعمال سری ذهنتون به اعمالی که به جوارح انجام میشه نره. بله، ابن زید چنین تفسیر کرده است به ما یعون را. قول سوم در مسئله قال الفراء، ایشون قشنگتر معنا بکنه یعون رو، گوید که اصل الایاء جعل الشیء فی وعاء. وعاء به معنی ظرفه با عین. و القلوب اوئیتون لما یحصل فیها من علم او جهل. قلب ها ظرف ها هستند، ظرف هایی که حالا در خارج مثال حسی بخوام عرض کنیم، این ظرف داخلش ماست قرار میگیره، اون ظرف داخلش مثلا شیره قرار میگیره، اون ظرف داخلش آب قرار میگیره. این ظروف اوئیه هستند. این قلوب دل ها اوئیه هستند، ظروف هستن. برای چی؟ برای اون چی که حاصل می شود در اون قلوب من علم او جهل. گاهی تو این ظرف علم قرار می گیره، گاهی جهل. در اون سخن آقا امیرالمومنین علیه السلام به کمی صدری هم داره که اینجا مزید شده آورده، که میفرماید دلها رو تقسیم به سه قسم میکنه. انسانها تقسیم به سه قسم میکنه، عالم و متعلم و اون کسی هم که هم از رعا همچین از حج و باب به وضعیت بالاخره او و از اون سمت گندمش رو چک میزنه ابن الوحد یه عقیده درست ندانه، یه باور ثابت ندانه. درست شد؟ هر که هر چی میگه میگه ها هم درست میگه، باز یکی دیگه زدی و حرف میزنه میگه شما هم درست میگه، خب بالاخره کدوم یکی درسته؟ مثلا خودت چه معلی داری؟ ها؟ اون روایت شو اگر با در همین بحث بیارن خوبه که انسان ها سه گروه تقسیم میشن، عالم و گروه اول متعلم و گروه سوم همه جور رعا. این هم ثبات فکری نداره، هیچی نه استحکامی نسبت به باطل دارن نه استحکامی نسبت به حق. خب بعد حضرت فرمودن که از زیل همون روایته آدرس تو اینجا ذکر کرده، دوستان بیارن تا موقع بقیه همه نگاهی داشته باشیم. نهج البلاغه حکمت 147 من کلام امیر المؤمنین علیه السلام لکمیل ابن زیاد. این جمله رو بیار تا موقع آقا. در اینجا حضرت این فرمود که این ربطی به محل بحث ما داره. این هذه القلوب اوئیه فخیرها اوعاها، این دلها اوئیه هستن. اینجا هم گفت به ما یوعون، این یوعون از همون وعا و اوئیه به اصطلاح هستش، اینا ظرفها هستن، وعا هستن. خیر اونها بهترین اون قلوب اون چیزهایی است که اون دلهایی است که بالاخره اون ظرفیت‌های فراوان رو در خودش جای دهد، که همون قسم اول که عالمه، قسم دوم که متعلمه. دوباره آوردین؟ بخونید، بلند بخونید. گذاشتین تو گروه. خب مخال بخوانی نقایل بشنه من بزن
علت وجودش حدیث پیغمبره. هر وقت که پیغمبر بیرستن به آیات سجدار یه تکبیر میگفتن و میرفتن سجدار.
ها اون بحث قبلی رو، ها اون بحث قبلی نه نه همینجا سخن آقا امیر المومنی در نهج البلاغه برای کمی سخن مفصلی است. آوردین؟
نه.
یه قسم از سخن رو اینجا شیخ طبرسی آورده. بخوانیم روایت رو بخوانیم، روز چهارشنبه هم هست درس اخلاقی هم بالاخره.
یا کمیل نبیاد این ها در قلوب آویتا و خیره ها اعقاها فهبد عنی ما اقول لکن ناس ما اقول لکن ناس سلاستان فعال
نه فهبد ما اقول لکن به کمیل میگوید، میگه حفظ کن اون چی که من برات میگم در خاطرت بسپر. الناس سلاسه فعالمون ربانی، بله،
متعلمون
علی سبیل النجات
و همجون رعا،
ها همجون رعا
با کل نائقن یمیدون مع کل ریه.
آره احسن.
نم یفتدیو به نور الیل
همین
یلجعو
الى رکن رفیق. حالا باید یا عالم باشید آقایون یا متعلم بر سبیل نجا، از اون سومی نباشید که خیلی وضعش خرابه. بله گاهی میبینی خودش رو هم یک سیگار خلاصه میفروشه. بنظر این مرتبه وقت نه تو عرض کرده بودیم خیلی مالا خیلی سوما قبله وقتی خدا رو بگم حالا اسم رسمی هم داشت از زمان طاغوت. شنیده بودم که مثلا در عهد پهلوی محمد رضا ایشون تو حکومت پهلوی منصبی داشته، شهردار فلان شهر بوده. خیلی خوب دور هم جمع بودن و این بنده خدا اینطوری حتی لاطائلی میگفت دهی که حالا گوش کرده بودن دهی هم محلش نمیدادن، ده بند خدای بودم اینطور خیلی گرم میگیره با همی گوینده توی رسی سیگار از این بیشتر رو که بلو شده سیگار شروشن کرد این نقصی از این تاروخ کرد دیگه از این ببند آقا هر چه اونوز هر تو که همشه تایید میکرد توجه کردیم؟ این تایید میکرد خلاصه تو او پاشد رفت او پاشد رفت فضل ملس عوض شد باز این آقای یه حرفای مثبتی میزد بعد دیدیم یه بند خدا میگه راست میگین شما همی حرفه که میگین درسته بالاخره ما نفهمیدیم تو با کدوم یکی هستی دقیقت فهمیده؟ یه همه جا را همینطوری هست همی دنبال بالاخره مطامعشون هستن دنبال منافعشون هستن حق و باطل براشون مهم نیست دنبال هر صدایی میره دقت کردی؟ اینها خیلی مذمت شدن در فرمایش آقا امیرالمومنین خیلی خوب اینم از این جهت بعد تا میرسیم به آیه بعد فبشرهم به عذاب علی یا محمد اینها رو بشارت بده همین کفاری که مکذبینن در ستیزن با رسول خدا و چقدر حضرت رو اذیت کردن اینها رو بشارت بده به عذاب سخت این کلمه فبشرهم بشارت گویی میگن که این بشارت مثلا اعم از این که در مورد وعده های پسندیده مثلا استعمال شود یا در مورد وعیدها یک احتمال اینه بشارت اهم از اینه که مثلا به نعمت باشد یا به عذاب این احتمال پذیرفته نیست کلمه بشر بشارت معمولا در مورد چیزای مثبته بشارت به شما که بالاخره این طرح پایان نامتون پذیرفته شد بشارت به شما که مثلا از ارزیابی دروستون 20 ثبت شد اینا بشارته زنگ زده آقا بشارت بدن به شما فرزندتون سالم متولد شد تا برگرده بگه من بشارت بدن به شما زنتون مریض آمده بیمارستان مثلا سردرد شدیدی آوردنش بیمارستان اونجا بشارت بود مگه اینکه من به خدا دیگه دستش دلش از دست زنش خیلی پر بود شاقت خلاصه در همون جاییست که بله امور مثبت هست و رحمت هست و نعمت هست و رضوان اینا اینجا داره میگه فبشر هم اینا رو بشارت بده میخوان به صلاح توجیهش کنن پس یک احتمالی بود که این بشارت اعمه بر امر مثلا فرض کنید که رحمت باشد یا بر امر عزا که معنا رو اهم بگیر یک معناش این بشه نه بشارت نسبت به همون امور مثبت و کارهای مثل مغفرت و بخشش و امثال اونها و در امور دنیوی نسبت به کارهایی که مثبت ارزیابی میشه تعبیر به بشارت یاد داره این فبشرهم پس اونجا چی میشه؟ گفتن که این سخنی که رسول خدا میگه به اونها بقیه هم میشنوند مؤمنانی که با رسول خدا به صلاح هستن اونا میشنوند اونا شادمان میشن از اینکه این عذاب سخت نصیب کسانی است که رسول خدا را اذیت کردن بشارت از چه جهت؟ از جهتی که برای مؤمنینه این احتمالا ضعیفه چون میگه فبشر هم اون کفار رو بشارت بده دقت فهمیدید؟ پس این احتمال که بگی این بشارت برای اهل ایمانه و برای اونا مثلا یک وعیدیست در واقع این احتمالا پذیرفته نیست معنای دیگری که گفتن فبشر هم یک تعنیست بر اونها جورایی مثلا تحت زدن است. شخصی درس نخونده، نمره‌ای که در پرونده آموزشی ثبت شده نمره صفره، بعد باباش طعنه به بچه میگه بشارت میدم تو رو، چی شده؟ بیای نمره تو ببین، یک نوع طعنه است. این رو بعید نشمردن، گفتن خلاصه همین مدل صحبت کردن از نایه خدای متعال با این بنده بالاخره کذائیش ممکنه بالاخره توجیه داشته باشه، وضعی برای آن بگیم که اینم یک نوع تقریبا چی آقا؟ عذاب کردن شخصه، همچین با طعن سخن گفتن یه عذاب روزیست برای طرف، و این نیست اینطور معنا رو ما بپذیریم. دقیقا فهمیدین؟ آره، این به طعنه بالاخره داره میگه بشارت بده اونا رو، بشارتی نیست، اون عذاب سخت چیه که بشارت حساب بشه؟ تبشر هم به عذاب علیم. بعضی هم گفتن که این را قرار بده برای اونها به دل از بشارتی که برای مؤمنین به رحمت هست. خیلی خوب، حالا معانی تبشر هم عرض شد، سپس خدای متعال مؤمنین را استثناء فرمود، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. مگر مؤمنان، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، برای اونها اجر غیر ممنونه. الا رو بعضی از مفسرین استثنای منقطع شمردن، جا عن القوم الا حمارن، آمدن مرا قوم مگر الاغ، حمارشون با همراهشون نیست. یه حمار که جز قوم نبود که تو خارجش کردی. یه استثنای منقطع، استثنای منقطع این است که مستثنا از اول داخل در مستثنامه نبود که شما بخوای خارجش کنید. اینجا بعضی فرمودن که استثناء استثناء منقطعه، این مؤمنانی که عمل صالح انجام میدن و براشون پاداش چنین پاداش غیر ممنون و غیر منقطع هست، اینا داخل در کفار نبودن. منوشو چه تناسبی است که باز با این آیه به اصطلاح مطلب دنبال میشه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. تناسبش بدین جهته، الان که صحبت از کفار هست و مشرکین و عذاب سخت، دقت فرمودین؟ آره، مثلا حالا مثال عرفی براتون عرض کنم، یک کسی از زمستان صحبت میکنه و اون تبعاته از سرمایی که هست، از این واکنشی که انسان در قبال سرما داره. حالا که اینجا رسید این حرف هم بگیم خالی از فایده نیست، رفقا تو خونه هاشون خیلی فضا رو گرم نکنه، اونجا هم دارم گرمه، تایی بخاری ها کم کنن، لباس بیشتری بپوشین، خیلی نمیخواد بخاری ها دیگه، عادت بگیم خانواده هم بچه ها رو هم اینطور. حالا ما داشتیم مثال میزدیم، یک کسی از عوارض و اثرات زمستان داره حرف میزنه، درستو؟ حالا که از زمستان داشت حرف میزن، یه مرتبه به قرینه تقابل رفت به سراغ خصوصیات تابستان، بعد میگه که چی شد از تابستان بالاخره حرف رو میان آوردیم، میگه که همین تبعات و آثاری که مال زمستان هست که قشنگ بخواد خلاصه در دل تو تثبیت بشه و معنا رو به تمامی درک کنی، به قرینه مقابله اونجا میگیم از گرما تاب نمیاره، کلی لباسا رو کم میکنه، چنین چنان بازم گرم میشه. ها اینجا که داره میگیم لباس بیشتری بپوش، آثار مثلا سردی هوا داره گفته میشه، تفهیم این مطلب به جهت اون مقابلهی که از بین این و اون نقطه مقابلش که بحث تابستان باشه، میبونه از تابستان رو میشیدی گفت الکلام یا جر الکلام. البته یا جر الکلام به تناسب ها، اینجا در مورد کفار سخن گفته شد، فبشر هم به عذاب علیم، الا اینکه سخن از مؤمنان هم پیش میاد، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، که این عرض کردیم استثناش منقطعه. البته یمکن، این هم که مشکلی نداره، همین کفار تو دنیا برگردن و مؤمن بشن و عمل صالح انجام بدن، این هم شده نیست، ولیکن سخته، سخت است. نه این باشد که نشدنی و غیر مقدور باشه، که اگر غیر مقدور بود خدای متعال اونها رو در پیامبرش خدا اونها رو دعوت به ایمان نمی کرد. این کسانی که اسلافشون، آبا و اجدادشون بر کفر زیستن و اینها هم دنبال رو به همون آبا و اجداد و اسلاف خیش هستن، در این حال میتونن از اون که درش هستن دست بردارن و بیان مؤمن بشن. ولیکن از کردن سخته، سختی که نه که مستلزم تکلیف به غیر مقدور بشه، ایمان آوردن برای اینا مقدوره، ولیکن با توجه به این زمینه هایی که دارن سخت میشه ایمان آوردن. یک کسی پدرشو، مادرشو، پدر بزرگشو همینطور اهل دود و دم هست، این هم به لحاظ مسائل ژنتیکی همچین میلش به همین چیز هست، در این حال این هم گرفتار مثلا سیگار شد، این نمیتونه ترک کنه؟ میتونه ترک کنه، ولیکن سخته براش. اینجوری میشه، یعنی اون بسترها، اون زمینه ها گاهی کار رو سخت میکنه، گاهی کار رو سخت میکنه، اما نه در حدی که تکلیف به غیر مقدور بشه. خدای متعال تکلیف به غیر مقدور نمی کند، به همین ها میگوید شما ایمان بیارید، پیغمبر قبول کنید، اعمال صالح انجام بده. میتونید؟ بله میتونید، ولیکن برای شما سخته. و او کسی که ایجو زمینه های و وعا و ظرف های به قول خودمون خرابی در دلش نیست و در جایگاه های مثلا نازله اخلاقی قرار نگرفته، اون راحت تره که مثلا حرف رسول خدا رو قبول کنه، ایمانش رو به آخرت تقویت کنه. خوب، این غیر ممنون یعنی غیر منقوص، غیر مقتوع، یعنی کنایه از این است که این نعمت آخرت جاودانه است، نیست این مدتی در نعمت باشه بعد اون نعمت رو باز ازشون بگیره. دقت همونه؟ یک فرق نعمت دنیا با آخرت همینه. یه وقتی که من عرض کرده بودیم این نعمت های دنیا ابدی نیست، ابدی نیست، نعمت های تموم شد و امروال هم که تازه پیش بره و هیچ آسیبی نبینه، بالاخره یک حدی داره، جوانی یک نعمتی سابی تموم میشه، تا جوان هم هستی همچی باورت نمیاد که تموم میشه. اونجا این نعمت‌های خداوند برای بندگان خوبش قرار می‌دهد، قطع نمی‌شه، ابدی و جاودانه است. ابن عباس چنین معنا کرده است، دیگری چنین معنا کرده است، غیر ممنون، ممنون از منت میاد، یعنی نعمتیست بدون، نعمتیست بدون منت، نعمتیست بدون منت. خداوند به مؤمنان که منت میفرد، نعمت ارزانی میکند، در کنار نعمت منتی نداره، سرزنشی نداره، حال طرف رو نمیگیره باز با سرزنش هاش. پدریست میبینی قدمی بره بچهش برداشته، یه مقداری فرزند خودش رو در رفاه قرار داده، هر از گاهی به هم میریزه، کلی حرفا به بچهش میگیره، این بچه میگه کاش من همینا رو از بابا نمیگرفتم، خودم میرفتم رو پای خودم بالاخره کاری کرده بودم و همین چیزایی که بابا به من داده بود ازش نگرفته بودم. نعمتهای همراه با منت مقدر میکنه شخص را خدای متعال. نعمتهایی که میدهد منتی درش نیست. روی جهت رو روح ها باید تمرین کرد. ای به بزرگواری شخص مربوطه که اگر نعمتی را نصیب کسی قرار میدهد، از ناحیه آقا نعمتی نصیب فلانی شده است، به روح او نکشونه، به روح او نکشونه که بالاخره این از ناحیه من تو به اینجا رسیدی، اینو من بهت دادم، خرابش نکنه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، منت اونجا بالاخره موجب ابطال صدقه میشه. گاهی طور میشه که هیچ ثوابی که برای صدقه دادن نممانه، بلکه از خاطر منتی که دارد و اذیتی که متوجه شخص میشه، متوجه اون شخصی که مورد منت قرار میگیره، بسا مثلا تهش قول خودمون عذابه نه ثواب. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اذیت نکنید مردم رو. این منت ها خلاصه چی داره آقا جان من؟ همراه با اذیت و آزار است برای شخص. خوب نعمت های خداوند این منت درش نیست که بله گفته است که این نعمت مقدر به منت نمیشه. این رو روایت کردن عن الحسن که ایشون این منت گفته است. خوب یک دیگری هم همون من را به معنی قطع گرفته، عدلی که قطع نمیشه، یعنی دوام درش هست. تا اینجا مطالب مربوط به سوره شریفه انشبت که انشقاق تمام شد، تا ببینیم در هفته آینده انشاءالله تعالی پای گفت و شنود کدام یک از سور قرآن خواهیم نشست. به ترتیب اگر بخوام پیش بریم شادم همین کار رو انجام بدیم، چون که ما از نبأ شروع کردیم، سوره بعدی سوره بروجه میمونه انشاءالله در جلسه آینده. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.